بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ملخص ما ذکرنا در امید واجباتی که بر میت در حال حیاتش قضا واجب بود و استنابه در آنها جایز نبود در حال الحیات، عرض کردیم مشهور که ظاهری عبارت و هم هست و ظاهری عبارت دیگران قدس الله اسرارهم هست، وجوب الایثار را شرعی می دانند، تکلیف شرعی می دانند و چند شخص نه قضا را اتیان بکند در حال الحیات نه وصیت بکند چند مستحقی قابین است. ولكن ذكرنا لا يمكننا علم سایدت على ذلك، اون تکلیفی که در حال الحیات داشت اون قضای به مباشرتی است و اون تکلیف به موت ساقط می شود. ولكن بعد از این که دلیل قائم شد قضای صلوات و صیام و غیر ذالک از میت مشروع است، حتی به اجانب شخصی که از نبی از میت است قضا او را نماز قضایش را ادا کند خودش استحباب دارد. بابی دارد این که قضا عن المیت و عن المیت مستحب است. کلام این بود بعد از قیام این دلیل، عقل می گوید دفعا لزلل محتمل، چون که مستحق عقوبت شده است به ترک القضا فی حال الحیات. عقل می گوید تو بله وصیت کن، به این وصیت تو اتیان می شود این عمل و این موجب می شود، ولو احتمالا عقاب ساقط بشود از تو، عقاب ترک القضا فی الوقت یا تخفیف داده بشود در اون عقاب. این از باب دفع ضرر محتمل حکم العقل است و بنای عقلا هم یعنی متشرع، چه عقلای متشرع وصیت می کنند منشأش این حکم عقلشونه، نه اینکه بنای عقلا مثل سایر موارد است. بدون جهت عقل مستقل است، چه زور در موارد احتیاط واجب که در اطراف علم اجمالی عقل می گوید رعایت تکلیف را بکن در هر طرف دفعا للعقاب المحتمل، اینجا هم همین زور است. عقل می گوید ایثار بکن دفعا للعقاب المحتمل، ولو دفعش و تخفیفش احتمالی است، تا از این شر بل جحیم بل خلاص بشوی از شر النار. عقل می گوید این را، این مستند به حکم شرعی هم نیست، چون جا حکم عقل در مرحله بلد اسقاط لیگاب است. مثل اونی که در وجوب توبه می گفتیم این حکم العقل است، برای این که ایگاب را تخفیف بده قابل حکم مولوی نیست، یعنی دلیل نداریم بر حکم مولوی که عیسی واجب است. محتمل است ملاک مولویت باشد، ولیکن دلیل می خواهد ملتزم شدن به وجوب مولوی. بدون جهت در ما نهل فیه ملخص ما زشلنا بود فرق ما بین مسلکنا و ما سلک اهل مشهور این از چی وجوب لیسا شرعی است، تکلیف شرعی است، و ما زشلنا لزوم لیسا حکم العقل است بعد از قیام دلیل بر این چه نیابت از میت جایز است. و اما دلیل بر این چه بر میت واجب است وصیت کند، این خطاب می خواهد. اون خطاب اولی که امر به قضا بود، اون امر به قضا مباشرتی بود نه به طبیعی القضا، و الا مکلف مخیر می شد که خودش اتیان کند یا به کسی دیگر بگوید تو اتیان کن، یا به کسی دیگر بگوید بعد از مردنم اتیان بکن. تخییر نیست، مشهور و متفقون علیه هست که باید قضا را خود اتیان بکند این دت مکن، اگر نشرد مستحق معصیت شرد وصیت بکند. این حکم العقل از شماز شریف. بعد صاحب العرب و قدس الله نفسه شریف مسئله دیگری را بیان می فرماید. این ها مسائل مهم است که بعد از این متعرض خواهیم شد و اونهایی که فرض کنید از قبیل آداب و این هاست اینها را رد می شوید. اون مسائل مهمی که هست و اونها اهمیت دارند تحقیق بشود در اونها و حال معلوم بشود اونها را متعرض خواهیم شد. این مسئله که ایشان می فرماید باز از اون مسائل مهم است. می فرماید شخص مادامی شهیست، شخص مادامی شهیست حتی در حال مرض الموت، در حال مرضش تصرفات منجزه بکند در مال خودش، یعنی داخل بیمان وصیت نشود، مالش را به کسی بفروشد یا فرض کنید به کسی هبه کند، هبه صحیحه چی قبض بدهد به او هبه کند یا مصالحه کند، این شخص ما دامیش نفس دارد، ما دامیش زنده است، این سلطنت را دارد، تصرفاتش تمجه کردید حتی در حال و مرضی که پشت سر و مرض می میرد توجه کردید تصرفاتش نافذ است. در مقابل این قولی هست لبه از اصحابنا و اون قول این است در مرض موت اگر شخص بله شخص مریض تصرفات مهاباتیه بکند در مالش مثل هبه یا بیع مالش به اقل من ثمن المثل یا مصالحه مالش به شیعی چه قلیل است، اینها را بکند تصرفات در مالش چون تصرفات تصرفات مهاباتیه می بویند، یعنی در اونها فقط نظر این است که از این مالی که در یدش هست این منتقل بشود به دیجری. بله این زور اگر تصرفات بکند، این تصرفاتی که تملیک مجانی است یا تملیک مهاباتی است، اینها از ثلثش حساب می شود. نمید یعنی اگر تصرفش به مقدار ثلث ما ترش شد نافذ است، نشد در تمام اموالش شد ثلثش نافذ است، در دو سلسه دیگر باطل است این تصرفات، احتیاج به اجازه ورثه دارد. یعنی این جماعتی از اصحاب ما این زور تصرفات را لاحق به وصیت می کنند بعض اصحاب و می گویند بر این جن تصرفاتی چه هست این تصرفات بله نفوذی ندارد. کلام در دو مقام واقع می شود. مقام اول این است که این تصرفات بر شخص حلال است تکلیفاً و این تصرفات در زمی اموالش شرط و زمی مال ملکش را یا اکثر ما یملکش را انتقال داد در مرض الموت کار حرامی کرده است یا نکرده است، این یک مقام. مقام دیگر این است که اگر حرام بشود یا حرام نشود زایز بشود این تصرفاتش نافذ است یا نافذ نیست الا به مقدار ثلث ثلث مالش، این دو مقام است. اما در مقام الاول حکم به جواز می شود، برای اینکه این جواز تصرفی چه هست این جواز تصرف تکلیفاً بل وضعاً که مقام ثانی است علا مقتضی قواعد است، مقتضی ادله عامه است، الناس مسلطون علی اموالهم، شخص تا مادامی که نفس تمام نشده است، روح از بدنش به تمام خارج نشده است، اموال در ملکش است، مالک اموالش است. بدون جهت وقتی که روح تمام شد اون وقت نوبت انتقال به ورثه میرسد که بله وارث ارث میبرد، موضوع ارث موت شخص است. ام وارثین تا مادامی که زنده است اموال مال خودش، هر ناس مسلطون علی اموالهم، هر تصرف مشروع دادن در مالش میکند، بیع است، صلح است، هر چه است جایز است تکلیفا و وضعا. ادله حل الله البیع اوفو بالعقود که خطاب به ملاک است این را شامل می شود. یعنی ما بودیدیم قطع نظر از روایات خاصه این تصرف هم تکلیفاً زایز بود هم وضعاً زایز بود و نافذ بود به مقتضى الادله. بدون زهد در مقام علاوه بر این عمومات روایاتی داریم چون روایات دلالت می کند بر جواز این تصرفات از شخص ولو در حال مرضش هم جایز است تکلیفاً و هم جایز است وضعاً. این بابی دارد در جلد 13 بله جلد 13 باب 17 از ابواب و احکام الوصایاست. اونجا بابی دارد صاحب وسائل حکم تصرفات المنجزه فی مرض الموت. یه بابی دارد روایاتی دارد. از این روایات یکی را بخوانم دیگه معلوم می شود مطلب چیست. یکی از این روایاتیش هست صحیحه ابی بصیر موثقه برای توجه کردید سماعه و صحیحه ابی بصیر است. اینجا میگویم صحیحه یا موثقه بنا به نقل فقیه است صدوق است که سند صدوق صحیح است. بدون جهت میگویم صحیحه و الا این سندی که اینجا ذکر میکند محمد ابن یعقوب و محمد ابن یحیی و غیره محمد ابن احمد ان یعقوب ابن یزید اینها درست ان یحیی ابن المبارک ان عبدالله ابن جبل ان سماع. این در یحیی ابن المبارک توثیق خاصی نیست ولیکن بعید نیست از معارف باشد ولیکن صدوق علیه الرحمه این روایت را نقل کرده است به سندش از عبدالله ابن جبل و ابی بصیر یا ان سماع نمیدونم یا صحیح است یا موثقه. از سابق نوشتیم که از روایت موثقتن فی الفقیه. بله اونجا اینجور است که دوباره مراجعه بفرمایید. اونجا دارد که قال قلت لعبی عبدالله علیه السلام ان یک الرجل یکون له الولد. شخص مثلا ولد دارد ایسعه ان یجعل ماله لقرابته میتواند مالش را به سای قوم خویش ها قرار بدهد. ایشان می فرماید در جواب و ماله یسن ماشا الا ان یعطی اهل موت. اون تا مادامی که موت نیامده هر کاری می تواند بکند. روایات دیگر هم دلالت می کند به این معنا. ولیکن درست توجه کنید این روایات گفته شده است بر این روایات معارض است. این معارض بله چند طایفه است که دو تاش عمده است بیان میکنم. یکی از اون بله چیزی که هست طوایف روایاتی است که میگوید للرجل عند موته ثلث ماله. رجل عند موتش یعنی اون وقتی که دارد میمیرد فقط ثلث مالش است یعنی بیشتر از ثلث مالش نمیتواند تصرف بکنه. گفتند این مقتضای این از چی از رجل این دموتی سلس مالهی بیشتر از سلس نمیتواند تصرف بکند. یکی هم از روایت طایفه دیگر از روایات طایفه ایست که نهی شرده است از این زور تصرف. یکیش را میخوانم از اون روایات. صحیحه حلبی است در همین باب 17 روایت پنجمی است دارد بر اینجه و به اسناد شیخ روایت 15 است روایت 15 است و به اسناد شیخ عن الحسین بن سعید عن ابن ابی عمیر عن حماد ابن عثمان است عن الحلبی. می فرماید این حلبی قال سئل ابو عبدالله علیه السلام ان الرجلی یکون لامرأته علیه الصداق. سای مردم اغلب مردم مهر زن در ذمه مرد مهر زن در ذمه مرد است بله او بعضش یا کلش. در این صورت فتبرعه منه فی مرضها. زن مریض است میخواد برد میخواد شوهرش عفو کند چی گذشتم این مهر را بر تو چیز قاتم آفیزیم است مهر ملک زن است، ملک مریض است، در ذمه است. این میخواد بگه چی؟ خوب میخواد زن ابرا کنه چی؟ بخشیدم به تو مال خودت مهر من. این دل موت امام علیه السلام فقال لا، نکند این کار. لا نهی شده است و بدون جهت در ما نهی، این نهی محتمل است نهی تکلیفی باشد، راضع به وضع نبوده باشد. ولیکن ذکرنا لا مثلا تبره، ظهورش معناش این است که براءت درست نیست. بدون جهت این روایات که معارض گفته شده است عمده دو طایفه است. یه طایفه است که میگوید لرزلین لموتی از سلس، بله توجه کردید. دیجری هم عبارت از این است که این روایت است که نهی از تصرف است، اما این نهی از تصرف حمله بر شراحت می شود، چون چون اون موثقه یا صحیح عبی بسیر صریح بود که می تواند تصرف بکند مادامی که موت نیامده است، مالش است. تعبیر امام علیه السلام این زور شد هو مالهو، بله می فرماید هو مالهو یسنع بهی ماشا الى انیتی اهل موت، تا مادامی که مردن موت نیامده هر تصرفی می تواند بکند. ظاهرش این است که لهو این تصرف هم تکلیفا هم وضع بدون جهت لایی که در این روایت هست حمل به شراحت می شود، حمل بر این است که بله جایز است ولیکن مکروه است که انسان وارثش را محروم بکند. و معنا و اما طایفه ای که فرمودند للرجل، بله چیزی که است برای او این دموتی ثلث است، این راجع به وصیت است. بله در بعضی روایاتش هم دارد که اذا قال بعد موتی فله الثلث، یعنی ما دامی که زنده است موت نیامده میتواند تصرف منجز بکند. و اذا قال بعد موتی فلیس له الا الثلث، اون روایاتی که میگویند للرجل این دموته، این دموته متفاهم فی این است که نه بعد چیزی که از این دموته، بله معناش این است تصرف منجز میکند این دموته، یعنی اونی که دیگر معیوس شده شیطان نمیگذارد تصرفی در اموال بکند انسان در حیات، میگه کجا از دستت میدهی، میماند در گردن انسان در حین الموت. بدون جهت وصیت میکند که بعد از من اینجور بکنید، اینجور بکنید، اینجور بکنید، خیرات بکنید، اونجا دیگه دستش وا میشود. بل اونجا میفرماید فلیس له الا الثلث تصرف، و اذا قال بعد موتی فله الثلث، ثلث است. این روایات این دل موت نمعناش این است که کمانجی در اون صحیحه محمد ابن مسلم گفتی مثل میت این دل موت، نه اینکه زنده است، این دل موت یعنی مرده است. بدون جهت در مانحنفی هم این است که لرجل این دل موت یعنی وقتی که مرد، وقتی که مرد فقط حقش در سلس است. بدون جهت در اون سلس وصیتی داشته باشد نافذ است، و الا وصیت نداشته باشد همه منتقل می شود، توجه کردید، به ملک ورثه و ورثه ارث می برد علی ما هو المقرر فی باب الارث. بدون جهت این زور تصرف، ولیکن ملتزم می شوید، این زور تصرف منجز شردن مکروه است، صحیح علوی بود و غیر این صحیح است، از اینها استفاده می شود که مکروه است ولیکن جایز است، بله شرعا و وضعا. اینها اشکالی ندارد. بدون این تصرفات منجزه شخص این تصرفات را بکند، بله در مالش تصرف بکند، اشکالی ندارد. اون وقت کلام در این واقع می شود این شخصی که می تواند در تمام اموال تصرف بکند، در تمام اموال تصرف بکند، از میخواهد وارث را محروم بکند. مثلا فرض بفرمایید بر اینچه این دل موت میگوید چه نمیخواد ورثش آدم های نازوری هستند، نمیخواد اینها ارثش را ببرند، میگوید بر اینچه این دل موت من از فلانی، بله به فلانی اینقدر مقدار مقروض هستم، این مقدار مقروض هستم. دروغ میگوید ها، مقروض نیست، این برای فلانی اینقدر مقروض هستم که اکثر ما ترکش باید داده بشود به او، اقرار کرد دیگر. ایشان در عبارت عربه می فرماید که بله زایز نیست برای میت این دل موت اقرار بکند کذبر، اقرار کردن بر چیز به زایز نیست، تصرفات زایز است ولیکن اقرار به چیز به زایز نیست. درست توجه کنید، این مسئله استثناء اقرار را براتون توضیح بدهم. می دانید که عامه وصیت بر اقربا را صحیح نمی دانند. اتفاق عامه بر این است که انسان اگر وصیت بکند بر این که از ما ترک من به برادر من یا به پسر من یا به بهتر من یا به مادرم اینقدر مال بدهید، می جن این وصیت نافذ نیست. وصیت باید لغیر الاقربا باشد، مصالح باید غیر اقربا باشد و ملتزم هستم آنی که در قرآن وارد شده است. خداوند متعال امر کرده است بالوصیت للوالدین والاقربین، این آیه منسوخ است با آیه ارث، این اتفاق عام است و مستندشون هم یه خبری است که از رسول الله صلی الله علیه و آله نقل کردن. بدون جهت شیخ الطائفه در خلاف میتوپد به اینها، میگوید که قرآن و قرآن به خبر واحد نسخ نمی شود و الا اگر بنا بشود به خبر واحد قرآن نسخ بشود دین باطل می شود. بعد یه کلام دیگر هم دارد، غرض این است رو این حساب بعضی ها تقییتا موقعی که می خواستن وصیت به اقربا بکنن مصالح قرار بدهن، می گفتن به فلانی مقروزیم، به پسرم فلان مقدار مقروزم. می خواهم بصیر باشید در این روایاتی که در باب است، در باب اقرار اینها را بفهمید. اینا تقییتا اینجور می گفتن که اگر به دست محاکمم برسد و رس عمل نکنن به دست محاکم برسد، شکوزات در اون زمان عامه بودن، نتواند ابطال بکند این وصیت را، چون که اقرار کرده به ده، اقرار به ده نافذ است حتی این دل عامه. بدون جهت کسی که اقرار می کند به دین ولیکن مدیون نیست، این دو حالت دارد. یا حالتش این است که می خواهد بعد از موتش این ملک بشود، این مقدار از اموالش برای اون شخص، بر شخص مقرر له، ولیکن وصیت عنوان وصیت نگفته است و عنوان دین گفته است، به جهت اینکه این وصیت عملی بشود، سد راه نفوذ، سد راه تنفیذ این وصیت نشود. اون زمان اونجور، این زمان هم زور دیگر است. ممکن است ورثه اطمینان ندارد به ورثه، وصیت کرده وصیت کرده، ما خودمون محتاج هستیم، خیرات چیه، خودشون بلعته بکنن. به جهت این که این ورثه دیگر سد طریق بر اونها بشود، اقرار میکند که من بعد از مردنم، بله چیزی که از اقرار میکند قبل از مردنش، من به فلانی مقدار مال مقروض هستم، بدید به او. توجه کردید، اگر اینجور اقرار بکند که در حقیقت قصدش وصیت است و ناچین وصیت را به صورت اقرار ابراز کرده است تا این نافذ بشود، تنفیذ بشود بعد از بردنش، این اگر بوده باشد این نافذ است، این اقرار به چیزی نیست، این چون که غرضش وصیت است، ایثار بله ملک مال است بر طرف بعد از موت، منتها به اقرار تعبیر کرده است، این عیب ندارد، چیزی هم نیست. چون که چیز به دایر مدار ما اراد اهل مخبر من کلامهی هست، اونی که مخبر از کلامش یعنی اراده یعنی غرضشه. بدون زد کسی گفت زیدون کسی رماد و حال اونچه تمام خونه های زید گاز سوز است ایز رمادی نیست، دروغ نگفته، چون که غرضش ابلاغ سخاوت اوست. این هم اخبار از اشتغال زمهش میدهد، غرضش تملیک این مال مقرم به هست الى اون شخص بعد از موتش، این نافذ است، این اشکالی نداره. این نما در این اقرار به چیز در دو صورت محقق می شود. یکی اون صورتی است که نمی خواهد، توجه کردید، مال ملک اون طرف بشود مقرم له، فقط غرضش این است که ورثه محروم بشه من از مال، به دست ورثه چیزی نرسد، چون جگر اقرار شرط به فلانی اقرارش نافذ است، چون که نمیدونم باطن امر را چطور است، اقرار نافذ است. و چون که اقرار نافذ است، اون شخص مال را میگیرد، قصد تملیک او را ندارد ها، فقط میخواهد که ورثه دستشون به مالشون نرسد، ورثه را محروم بکند از اموالشون. خب معلوم است که این حرام است. اولش این است که این که گفته این مال دیگری است، اقرار به دیگری کرده است، این خودش چیز است، مال او نیست. و دومم بر این که حیلوله ایجاد کرده است ما بین ورثه و ما بین اموال ورثه، چون که بعد از مردن تمام ما ترک ملک ورثه می شود الا به مقدار الوصیه و دین که در باب الارث شده. ورثه را حایل شده ما بین خودشون، توجه کردید ما بین خود ورثه و ما بین مالشون، از این در اصطلاح تفویت می شود، تعبید می شود تفویت المال، تفویت مال الورثه علی الورثه، این تفویت است. چون که تفویت است حرام است. و اون دیگری هم که به اون آدمی که بله مقرر له هست و او وصیت کرده اقرار کرده به او که من به او مدیونم، اون هم اگر آدمی بوده باشد فرض بفرمایید که مالش چی نمیشه و قصد ملکیت هم نکرده است، او تصرف میکند، او ممکن است نداند امر را، خیال بکند که بله اون دین داشت به من داده است، بله ممکن است احتمال بدهد صدقش را. اگر احتمال داد صدق اقرار را و تصرف کرد، این فعلش خلاف شرع است، چون این مال در واقع ملک ورثه است در ید او، تصرف در مال غیر میکند. چی این را سبب شده است که این تصرف حرام را بکند؟ این موسی این چی داشت به اقرار شمی کرد، اقرارش تسبیب الالحرام است، یعنی مقدرن له را به حرام انداخته، حتی مقدرن له معذور باشد ها، مثل این کسی که خونه کسی مهمان رفته است، طعامی میبره صاحب خانه جلو او میذارد، موش افتاده، فضله این موش افتاده، نجس از خودش نمیخورد، میگه این چی نمیداند، بر این حلال است ببرم او بخورد، این حرام است دادنش. چرا؟ چون که این عقد خوراندن است، اونی چی گفته است لا تشرب و لا تأکل نجس را، متفاهم عرفی این است که نه خودت بخور نه به دیگران بخوران، بدون جهت این به دیگران خورده خورانده خودش حرام است. تفویت المال هم همین زور است، تصرف در مال الغیر هم همین زور است. لا یحل مال امرئ مسلم، نه خودت تصرف بکن نه دیگری را به تصرف بینداز در مال مسلم، هر دو فهمیده می شود. بله اون مقرر الله بفهمد که دروغ است، طلبکار نیست، این مال مارسه است، تصرف بکند، این تصویب نمی شود. تصویب در صورتی است که بله توجه کردید اون شخص نداند، و الا فرض کنید اون مهمانی که آمده خودش میداند که گفت خودش این فضله این موش افتاده بود آوردم که شما بخورید، شما که به اینها اعتنا نمی کنید، اون هم شروع کرد خوردن، این حرمتی ندارد. فقط از باب آنت بر اسم اگر حرام بوده باشد، و در بحثش هم ذکر کردیم که آنت بر اسم حرام نیست، تاون للاسم حرام است. بدون جهت در ما نحن فیهی چه هست، هم این شخص مقرد شزبند دروغ گفته است، هم ورثه را از مالش تفویت کرده است، هم مقرد الله را در بعض موارد تسبیب کرده است به حرام، به حرام انداخته است. این سه تا حرام را مرتکب شده است در بعض موارد. این در صورتی که قصد تملیک را نکند، و اما اگر قصد بکند که همه اموالم را به او تملیک کردم، چی میگه من مدیون هستم به او، یعنی به مقدار تمامی اموالش یا به مقدار کمتر از اموالش چیزی را، مقداری از مال را در ذمه میگیرد، چون چی میگه دین است، دین در ذمه میشود نه در خارج، مالی را در ذمه خودش تملیک به غیر میکند، این تملیک باطل است. چرا؟ چون چی هبه دین صحیح نیست الا بالقبض، چی که باید قرض، انسان اگر قرضی داشته باشد از کسی طلب داشته باشد دین را مالش بشود، دین را بر امن هو و علیه دین میتواند هبه کند، و اما اگر بر کسی دیگر حیبه کند باید به قبض بدهد. قبض بدهد مشهور میگن حیبه کلی اصلا صحیح نیست، ما میگیم نه صحیح است، ولیکن باید به قبض بدهد او را. مفروض این است در مانعنوی دینم نیست، این ابتداعا مثل سلم چطور انسان میفروشد در ذمه مالی را، در ذمت قصد کرده این مقدار از مال چه کلیه فی ذمه است، ملکون مقدرن له بوده باشد، قبض چه نداده است، خودش در بیجه مدیونم که بعد از مردن من بدهید از ما ترکم، قبض چه نداده است، این اصلا دینم نیست، خودش هم غیر مقبوض است، تملیکش باطل است، باز همون سه محظوری چی گفتیم، هیلوله ما بین الورثه و ما بین مالشون هست، چیزب است و ها چزا فرض، اگر قصد انشا بکند تملیک بکند از چیزب خارج می شود، ولیکن تسبیب باز بر می جرد از سریزاش. بدون زهد این محاضیل سلاثه یا بعضی هاشون بعضشون علا کل تقدیرین در فرزین موجود استن، بدون زهد این اقرار چیزبی حرام است تکلیفاً و نافذ هم نیست. شما بگید نفرمایید چه فرق است ما بین تصرفات منجزه که همه اموال را میبخشد، او را گفتید عیب ندارد اتلاف بر ورثه اموال هم نیست، اینجا اقرار را فرمودید، اینجور نفرمایید. چرا؟ چون که جواب میگوییم، جواب این است که در اون تصرفات منجزه تملیک حقیقی واقعی بود، شخص بعد از اون تصرفات منجزه ماترک نداشت یا اون مقداری که تملیک کرده تصرف کرده اون مقدار ماترکش نبود، ولیکن در اقرار چیزبن اون مقدار ماترک ورثه است، ملک ورثه است، چون که اقرار چیزب است و باطل است کماز شجنا، اون مقدار مال در ملک ورثه باقی است، بدون جهت ممانعت ورثه اموالشون جایز نیست. اینی که در بعض روایات ملاحظه می فرمایید، امام علیه السلام فرموده است بر اینجه اگر به کسی به قرابتش اعتراف کرد بر اینجه من به او مقروض استم در سلسله دینش نافذ است، اون محمل اول است این روایات که موسی رعایتا للتقیه به دین تعبیر شرده است از عامه به مقدار سلس نافذ است، در بعض روایات این است که به اقل سلسش نافذ است، در بعض روایات عبارت از این است که توجه کردید این دینی چه است، توجه کردید دین نافذ نیست مگر این که میت مرضی بوده باشد، اون اقرار حقیقی است، یعنی میت آدمی باشد که آدم صدیقی هست خلاف واقع نمیگوید، حتی توجه مراعات میکند اینجور بوده باشد و نیب ندارد، اقرارش نافذ است. این که بعضی روایات در سلس گفته بعضی ها در کل، این به اختلاف موارد است، اون مواردی که میت مرضی نیست یعنی کلامش مرضی نیست و محتمل است این باب وصیت بوده باشد، کلامش هم ظهور ندارد، قرینه بر این معنا هم رب ما قرینه عامه هست که تقیه می کردن بدون زد به سلس حمله می شود، این هایی که می گوید نافذ است، بعض روایات دیگر اونجاییست که نه شخصی بوده باشد که این معنای رعایت تقیه در کلامش نیست، بدون زد اقرارش نافذ می شود، اون از سلس حساب نمی شود، اون همه اقرار نافذ است. بدون جهت در ما نهنهی زم به اون روایات هم می شود. بعد ایشان صاحب الور و قدس الله نفسه شریف شروع می کند به مسئله مهمه دیگر، من هم شروع کنم این مسئله را، وقت هست فرصت هست کم می گوییم ولیکن عنوانش را، این را می دانید یه قیم هست که شخص قبل از موتش قیم نصب می کند، یه زعل الوسی است که برای خودش وسی زعل می کند، یه وقتی شخصی هم وسی می شود هم قیم می شود. می دانید قیم به اون کسی را می گویند که اون وارث چه یتیم است و صغیر است و خودش نمیتواند در اموالش تصرف کند، چه گستر هستند. صغیر یاری چه متصل است جنونش به صغرش، اون را هم میگیرد. توجه کردید شخصی که همین زور است، برای این چه طفلش، اولادش، اطفالش که بعد از مردن خودش میمانند، بدون اینها ضایع نشوند، اینها بلی خلقن ضایع نشوند، ارزن ضایع نشوند، بلی نفسشون تلف نشود، اموالشون تلف نشود، شخص قیم جعله می کند. قیم یقوم به امر صغیر و یتیم الى ان یکبر. این قیم معناش اینه. اما الوسیع، خلط نکنید این دوتا را. وسیع اون کسی است که میت او را جعل می کند لتنفیز وصایا، وصیت هایی که راجع به میت است. به میت رو سلس مال راجع است، اداء دین راجع است، تجهیزش راجع به میت است. چه این وصایایی که نسبت به تجهیزش هست، اداء دیونش هست و صرف سلس مالش هست، اونها به ید وسیع می شود. بدون جهت شخص واحد را جعل می کند، هم به اتمال ایتام برسه، هم به تنفیز وصایا کن. می شود عدل وسیعی که قیم است، یا قیمی که وسیع میت هم هست. بعد از این که اینجا این را بحث نمی کنیم، بعد از فراغ بر این که برای شخص جایز است جعل کند قیم را بر اطفالش، بر اطفال صغار و اونهایی که گستر هستند، و جایز است برای تنفیز وصایاش وسیع جعل کند، ولو از غیر اگر اولا وارثش بوده باشد، وسیع جعل کند. بعد از این که معنا معلوم شد، کلام در این است که جعل قیم و جعل وسیع واجب است یا وجوبی ندارد. صاحب العرب قدس الله نفسه الشریف اول قیم را می فرماید، می گوید بر این چه برای شخص واجب نیست جعل قیم بکند، الا در صورتی که ترش جعل قیم تضییع صغار به حساب بشود. جعل قیم نکند، اینها از بین می روند، مالشون از بین می روند، یا خودشون از بین می روند، یا سمع الله ارزشون از بین می روند. در جایی که ترش جعل قیم تضییع حساب بشود، یه خورده وا کنم، شهری هست یا حاکم شهر هست، اونجا وکلا دارد یا وکلا حاکم شهر هست، اونها وقتی که این مرد مطلع می شوند، آشنا هستند، اونها نصب می کنند، قیم تعیین می کنند، اینها اون وقت نه تضییع نمی شود اینها. و اما شهریست که چه به چه حاکم را کجا پیدا کنیم، یا وکیلش را کجا پیدا کنیم، نمیرسد اصلا به این کارها برسد، مطلع هم بریم اطلاع هم بدهیم نمیتواند به اینها رسیدگی بکند، اون وقت واجب از خودش نصب بکند. ایزا عده تضییع در وصی هم همین زور است. این وصیت شر سلسم را این زور بکنید، اینقدر قرض دارم بدهید اینها، ولیکن وصی تعیین نکرد، در وسیع رجوع به حاکم شهر می شود، به وکیلش می شود، او نشد به دول ممنین، لازم نیست خودش جعل کند، مجر بداند بر این چه عده تضییع للوصیه، اون وصایای واجبه ها، وصایای واجبه ای که براش واجب بود اونها ضایع می شوند، عمل نمی شوند، اون وقت والد جعل وسیع کند. معلوم شد که قیم اگر جعلش واجب بشود و جعل وسیع واجب بشود، باید شخص امین باشد، یعنی شخصی باشد که تنفیز وصایا می کند یا به ایتام رسیدگی می کند، ولیکن یا آدمی است که مالیت ما گرت می کند، خودش می خودد. توجه کردید اون منافات با این حرف دارد که بر ولی واجب است حفظ به تصویب. انشاءالله فردا توضیح می دهد.